بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. ارتکازات رو برمی شمردیم و چند دسته ارتکاز رو ذکر کردیم و به ویژه این ارتکاز اخیر که ارتکاز انبعاثی از آن یاد شد و نام آن قرار گرفت، از این سخن گفتیم و نهایتاً هم ظرفیت چنین ارتکازی رو برای مسئله محیط زیست و هر فقه دیگری که فقه جدید است بیان کردیم. یک نوع ارتکاز دیگر وجود داره که امروز میخواهم ذکر کنم. البته خب هم نوع قبلی که انبعاثی هست و هم این نوع که الان میخواهم ذکر کنم، اینها جدید است. به ویژه این اخیر، اون قبلی مرحوم اصفهانی ذکر کرده انبعاث رو، منتها آنچه که تتمه اون بود جدید بود. ما گفتیم دو چیز جدید بود انبعاثی، که تبدیلش کنیم به یه ارتکاز، چون یک بار در کلامشون اومده، اینکه تبدیل کنیم به یک نوع ارتکازی که مرزبندی مشخصی داره با ارتکازهای دیگر، تبدیل و توضیح آن و ارائه آن به عنوان یک ارتکاز. خب این یک حرفیست قابل توجه. و دیگر که خیلی نکته بدیعی بود این بود که ارتکاز میتواند خلق مرتکز انبعاثی بعد از عصر تشریع باشه و نوعی تعامل با حکم تشریعی رو پیدا کنه و شروطی داشت. این شروط ما ذکر کردیم. حالا به هر حال یک دیدگاه است، یک نظریه است، ممکن است کسی بررسی کنه نپذیره. بنده که با بررسی که به عمل آوردم این رو صحیح میبینم، چون جایگاه این ارتکاز، ارتکاز انبعاثی با اون قیودی که بیان شد در زیر ساختهای حرکت فطری انسانی است و دین اساساً با فطرت طبق یک چارچوب تعریف شده ارتباط داره. نه اینکه هر چیزی رو که ما فطری دیدیم سریع حکمی رو ثابت کنیم، نه، اینا به مشابه ادات تفسیر هستن، یعنی یک ابزار تفسیری است، ابزار تفسیری هست، چون یا ارتکاز خودش حکم باید امضا بگیره یا ادات تفسیر است. این نقش ادات تفسیری داره، حالا یه توضیح نمیدم. اذن ها بل ارتکاز الذي سميناه بالارتكاز الانبعاثي له طاقة مهمة وجادة جدي في الاستنباط. هناك ارتكاز آخر يمكننا أن نسميه بارتكاز در حركات. یعنی ما دو نوع ارتكاز رو میتوانیم ملحوظ و منظور کنیم. یکی ارتکاز ایستا و دیگری ارتکاز در حرکت. مقصود از ارتکاز در ایستا اون ارتکازی است که دیروز همین ارتکاز بوده، امروز هم همین ارتکازه، فردا هم که بیاد همین ارتکازه، نه بران افزوده میشه و نه از آن کم میشود. چون ارتکاز عقلایی هست باید در گذشته باشه، الان هم باشه، آینده هم باشه. مثل همون مثال معروف و در جلسه اولم گفتیم راجع به اعتکاف که اوغلا لدیهم هذا الارتكاز و هو ان الماء المطلق مطهر. ارتكاز اونها میگه آب مطلق مطهر است، هیچ این حدود این ارتكاز دست نمیخوره. دیروز همین بوده، امروز همین است، فردا هم همین است. خب اینه ما اسمش ارتکاز ایستا می نامیم، یعنی ارتکاز اکثر ارتکاز ها حالت ایستایی داره، ارتکاز ایستا. شارع هم که اومده این ارتکاز رو پذیرفته با همین حالتش و وصفش و چارچوب مندیش که نه از آن کم میشه و نه به آن افزوده میشه، با همین اون رو پذیرفته، ارتکازهای ایستا. اما یه ارتکازهایی داریم، ارتکازهای در حرکت. در حرکت یعنی زمانه که به پیش میتازد و شرایط و اوضاع و احوال جهان پر از تحولات و پر از دگرگونی ها و برخوردار از مناسبات متحول و متغیر و پیچیده می شود، این ارتکاز یبقا، چون ارتکاز اوغلایی است، ارتکاز اوغلایی که دایر نمی شود، ارتکاز یبقا. اما این ارتکازی که یبقا یتطور، یعنی یک جهش پیدا می کنه، هسته اصلیش یه چیزه، منتها نمود در گذشتش به گونه‌ای بوده است و الان نمود آن به گونه دیگری است، نمود آن به گونه دیگری است و یک نوع جهش درونی پیدا می‌کنه، با اینکه هسته اصلیش یکی است، اما یک نوع این ارتکاز در ذهنیت انسان‌های زمانه جدید نوعی حالت جهشیافتگی پیدا کرده. این غیر از آن چیزی است که احیاناً سمعتموه من ان الشارع جاء به نسبت الی بعض احکامهی و قبل بعض المفاهیم المرنه، یک مفاهیم پر از انعطاف از حیث مفهومی رو پذیرفته، حکمش رو برده رو اون قرار داده و لذا این زمانه که عوض میشه مصداقهای جدید پیدا میکنه و چون از اول شارع اون رو پذیرفته است با همان مرونت مفهومی و مصداق پذیری در عمود زمان، چون شارع این رو اینجور پذیرفته است، شما مصداقهای جدیدش رو در اثر زمان که در اثر زمان پدید میاد رو باید به رسمیت بشناسی، به اعتبار بگیری. مثلا مفهوم احسان شیخ صدر هم داره این رو، حالا به این بیان نگفت ولی این داره. مفهوم احسان اگه موضوع قرار بگیره، مفهوم شأن، شأن انسان، خب این شأن انسان یک حد کیفی و کمی ثابت نداره، ممکنه مصداق امروزیش حدود کمی و کیفیش عوض بشه، حتی ممکنه یک چیزی در گذشته شأن ترقی می شده امروز نباشد، یا دیروز نبوده است جز شأن و شؤون امروز باشد. اینا هست. شأن یه مفهوم مرنیست، مرن یعنی دارای مرونت، دارای مرونت. خب خیلی مفاهیم اینطوره. فقر، اگر فقر موضوع قرار گرفت که لکم ان تؤتوا زکاتکم الى الفقیر، هذا الفقیر ليس على مستوى واحد، از حیث حدود کیفی و کمی که فقط یک قالب رو ما که در گذشته بوده به رسمیت بشناسیم. این فرق با تناسب شرایط پیچیده زمان این فرق رو معنا عوض میکنه، مصداقش در واقع عوض میشود، مصداقهای جدید پیدا میکنند و و. خب اینو داریم ما، لذا بر اساس اون تقسیم باید دقت کرد که بعضی از موضوعات مطرح در لسان شرع یا آمده در بعضی از نصوص شرعی که حکم برای آنها شارع داده است، این موضوعات علی قسمین، بعض الموضوعات موضوعاتی هستند که از یک جمود مصداقی و مفهومی برخوردارن، بعضی از موضوعات نه، از یک مرونت مصداقی برخوردارن، یعنی پوست از حیث مصداق پوست میاندازن، مصداقهای جدید پیدا میکنن. خب یه چیز مهمی است، باید بهش توجه کنیم. یک امر دیگری هم داریم که اون هم بهش توجه باید بشه، میخوام بگم این غیر از آن است، و آن این است که شرط ضمنی خب یک قاعده است، شرط ضمنی علینا ان نعطی الیه اعتبارن، منتها این ضمنی بودن شرط در اثر زمان یختلف واقعه، یک زمانی ممکن است چیزی ضمنی انگاشته شود، امروز ضمنی نیست. لذا اگر بخواهید بهش التزام پیدا کنید، شما دو نفر متبایع میباید تصریح کنید، یا ممکن است در دیروز اصلا این ضمنی نبوده، امروز در اثر ارتباطات معاملاتی و حقوقی و نگاه‌های حقوقی و قوانین یه دفعه یه چیزی ضمنی باشه، لازمی تصریح کنید. خب این شرط ضمنی که شد، یا تعامل معه کشرط للعقد، لذا اعتبار شرطی پیدا میکنه و احکام شرط نسبت به اون جاری میشود. خب این هم یه چیز است، در میخوام بگم اینایی که در عمود زمان وضعیت عوض میکنن، یکی همان مفاهیمی است که ذات مرنی دارن، دارای مرونت و دارای انعطاف از حیث مصداقی و مصداق پذیری، یک نوع هم همین شرط ضمنی است که شرط ضمنی شهید صدر هم در کلامشون به این دومی اشاره کردن که ما شرط ضمنی این در اثر زمان اون ضمنی بودنش دست خوش تحولات تحول ناشی از تحولات زمانه می شود. بعضی از شهید صدر اونجا به این بیان نگفته است، ولی در اصولشان من دیدم مثالی به احسان می زنن که گاهی از اوقات به نظرم میاد تعبیر ایشان باید مراجعه به تعبیرش این است که زمان منقه موضوع است، یه چیزی اینجور تعبیر اینجوری. حالا من به این بیان گفتم که هناک موضوعاتون که اینها دارای مرونت مفهومی هستند و این مرونت مفهومی آنها مصداقهای جدیدی میپذیرد، مصداقهای جدیدی میپذیرد و مجموعه ایست دیگه از مفاهیم ایشون. اما اون دومی رو ایشون، بحث شرط ضمنی رو ایشون در کلامشون تصریح دارن، تصریح دارن که زمانه دخالت میکند و این ضمنیت قاعده ی قاعده است. القاعدتو مازا تقول، القاعدتو تقول الشرط ضمنی لهو احکامون کذا و کذا و کذا، یا قاعده میگوید التزمو به شرط ضمنی، ملتزم باشه، و خب احکامش هم میاد دیگه، حالا احکام مختلفی برای شرط هست دیگه. ولی التزم و حالا التزام، التزام به شروطش و احکامش هست دیگه و احکامش هست. خب یه قاعده است، اما شرط ضمنی این موضوعی که در قاعده آمده است، این در اثر زمان در حقیقت میاد و وضعیت او عوض می شود از حیث ضمنی و عدم ضمنی، یه وقت ضمنی هست یه وقت عدم ضمنی هست. حالا این چه فرقی با اون اولی می کنه؟ چون اولی هم همینجور بود، مصداق عوض می کرد. آیا اینو نمی شود ما ذیل اون بگنجانیم؟ یعنی شرط ضمنی هم جزء همان موضوعات مرن مثل احسان، فقر، شأن و و نمیشه اینه اون جز اون قرار داری؟ نه نمیشه، اون یه چیز از این یه چیزه. اونجا ببینید مفهوم در واقع احسان و فقر یه مفهومیست که مصداقهای جدیدی پیدا میکند، یعنی اما اینجا ذات مفهوم اساساً ذات مفهوم در واقع ضمنی بودن شرط، این ضمنیت این ذات مفهوم دستکاری میشه. اون چه که اونجا هست مفهوم یه مرونتی داره، مصداقهای جدید پیدا میکنه، اما مفهوم که عوض نمیشه. بعد اینجا نه، اصلا اون ضمنیت که رک نیست، این ضمنیت جا به جا میشه، اصلا جا به جا میشه، تارتن ضمنی تارتن ضمنی نیست. به هر حال هر دوشون در گذر زمان وضعیت متفاوتی پیدا میکنند و ما میباید تن بدهیم به این وضعیت متفاوت. بنابراین الفرق بین هذین واضحون، الاول مفهومه ثابتون و المصداق تتجدد، راجع به احسان و فقر. دومی نه، رکن اصلی مفهوم که ضمنیت است جا به جا می شود، جا به جا می شود. اینجور چیزی در فقر می گویند، فقر مفهومش این است منتافی ها در قرن مصداقه کذا فی ها در قرن، نه فقط در قرن، در همین زمان خود ما هم هست، 20 سال پیش مصداقه کذا، الان مصداقه کذا، یه مدت دیگه بگذره 10 سال دیگه مثلا مصداقه کذا، هی مصداق عوض میکنه. اما اونجا نه، خود ذات مفهوم که ضمنیت است دست خوش قرار میگیره. اینجوریه که هی مصداق مصداق مصداق، من ممکنه فقط ده ها مصداق پیدا کنه. اونجا نه، ضمنی بودن یا ضمنی هست یا نیست، امره دائر بین شیئین، یا ضمنی هست لا نلتزم به، یا ضمنی نیست لا نلتزم به، همین دیگه. یعنی خود اون مفهوم و عنصر کلیدی مفهوم است که داره جا به جا می شود. در فرق جا به جا نمی شه، مصداق او عوض می شود. مفهوم همه جا یکیست و همیشه یکیست.
ذهن هم به نظر می آنیتوریه در حال مفهوم ذهن ثابت هست، اون تا تطبیق و مصادیقش متفاوت میشه در گذر زمان.
درست است، ولی خود اون ضمنیت یعنی اون جا به جایی رو میپذیرد. شما در مؤلفه های مثلا تشکیل دهنده شأن جا به جایی در مؤلفه ها نیست، تطبیقش در اثر زمان تطبیقش. اما اینجا یک مؤلفه‌ای هست که خود این به اصطلاح مفهوم رکن رکین او رو تشکیل میده، این ضمنیت امروز هست فردا نیست، امر و دائر بینه هست و نیست، نه اینکه این مصداق تتجدد، نه، یک تفاوتی وجود داره که حالا در این حال مفهوم ضمنیت یه چیز است، یعنی هو ما یکون و ضمنن و یتعاهدون علیه، یکی مفهوم. اما این رکن تغییر پیدا میکنه بین وجود و عدم، بین ثبوت و عدم یه حالت اینجوری پیدا میکند. اون تجدد مصداقی این است که هرچه جلو میره این مصداق افزوده میشه. ولی اگر شما کتابی بخواید بنویسید، مثلا بگید از 100 سال پیش تا الان مصداقهای مختلف شأن و فقر، ببینید ده ها نمونه رو میتونید شما بگید در این سنه اینجور بود، بعد اینجور شد، بعد اینجور شد، فقر به خصوص. ولی شرط ضمنی نه، ذات او، ذات او مفهوم اساسا درست و ثابت است، اما ذات این دستخوش قرار میگیره، ذات اون به اصطلاح عنوان دستخوش قرار میگیره و مؤلفه مفهوم آن جابجا میشود، اگه چه مفهوم اصلی شکلی. ولی تفاوتی هست، میخوام اون تفاوتش رو بهش توجه بشه. آنچه که الان میخوایم بگیم این اساساً راجع به ارتکاز است، راجع به ارتکاز است که عدل مفهومی شرعی پیدا کرده است. یعنی این دو قید رو باید شما در نظر داشته باشید. ما یه ارتکازی داریم که در برابر آن یک مفهوم یا عنوان شرعی وارد شده است. اون ارتکاز در حال حرکته. به تعبیر دیگر اگر این تعبیر درست باشد، ارتکازی است که جهش پیدا میکنه، یعنی وای نمی‌ایسته در یک نقطه. مثالی که میتوانم بزنم برای این ضرر است. ضرر، ببینید ضرر اساساً یک ارتکاز بشری است، این که قانون باید به ضرر نباشد، این برخلاف حرج است. قانون ممکنه حرج داشته باشه، در بعضی از قوانین حرج ایجاد میکردن، یا مثلا مفهوم آسانی ما داریم که در فقه ما داریم که دین ما دین آسانی است. خب دین آسانی است، یا آیه شریفی خداوند برای شما آسانی را می‌خواهد. خب وقتی آسانی را می‌خواهد، این آسانی لزوماً قانون بر اساس ارتکاز بشر آسان نیست. یعنی کی گفته که قانون باید آسان باشد؟ و لذا قرآن هم میگه یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد. ولو خیلی از قوانین آسان نبودن، تکالیف بودن، سرسختانه. آدم های قدیم هم قدر و قدرتمند بودن، از پس این سختی ها برمی آمدن. اما دین اسلام آمده گفته یرید الله، قرآن فرموده یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سختی رو نمیخواهد. به خصوص روی یوریدو هم، اما اینکه ارتکاز بشر این است که قانون آسان باشد، نه، چیزی مسلم نیست. لذا وقتی حدیث هم میاد و میفرماید ذره پیامبر است، یا ایها الناس ان دین الله یسر، دین خدا یسر است. وای دین خدا یسر است، این بدان معنا نیست که یه ارتکاز بشری وجود داره. چرا؟ مفهوم یسر ارتکازی هست، اما حکم یسری بودن و قانون یسری بودن قانون، این معلوم نیست ارتکاز باشه. ممکنه الان ارتکاز باشه، اما اینکه ارتکاز عقلایی بوده از اول، چنین چیزی ما خیلی یقین نداریم. یا بحث حرج، به نظرم حرج هم همینطوره، اینکه حرج تصور بشه ارتکاز بشری. مفهوم حرج ارتکازی هست، یعنی معلوم از حیث ارتکاز حرج چیه، اما اینکه حکم حرجی نباشد معلوم نیست، چون چیزی ما نداریم. حالا لااقل نسبت به یسرش که اینجا داریم که میفرماید یرید الله بکم الیسر، خدا اراده میکند که برای شما یسر اراده میکند. خب این پس یه بخشی از آنچه که هست اینها عدل ارتکازی ندارن، گویا یک امتنانیست، گویا یک منتیست، یک خصیصهیست که دین برای خودش داره ایجاد میکنه. اما بحث ضرر نه، اینجور نیست. یعنی هیچ عاقلی، هیچ حکیمی از قدیم قانون به ضرر، چون قانون اصلا فلسفه وجودی چیه؟ اینه که ضرر رو از بین ببره، جلو ضررا رو بگیره. و یه ارتکاز بشریست، ارتکاز بشری. و وقتی دین می آید و می گوید لا ضرر و لا ضراره، نه ضرر و نه ضرار، حالا فرق ضرر و ضرار چی هم رو فرقایی تک کردم. ضرر ما یتعطا من شخص و ضرار ما یحصل فی علاقات اجتماعیه و من قبل جماعت. ضرار حالت جمعی داری، ولی فرقش رو این ذکر کردن، یا فرقای دیگری که بعدی ذکر کردن، اما در مقام فرق‌گذاری فعلا نیست. حالا به هر حال اسلام ضرر رو نفی کرده است، یعنی ضرر رو نپذیرفته است. قانون اسلام وقتی میاد میگه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این سری لینک میشه به اون ارتکاز همیشه بشری. کی بوده بشر ضرر رو برای قانون بپذیره؟ چون قانون وقتی میگه اسلام، قانون دیگه، چون اسلام احکام داره، شرایط داره. خب هیچ وقت اینجور نبوده که بشر قانون ضرری بخواهد. قانون اصلا فلسفه وجودش اینه جلو ضررها رو بگیره و خودش بیاد ضرر ایجاد بکنه. چه فایده‌ای داره، چه قانونیه این؟ حالا ممکنه قانون حرج ایجاد کنه، میگن اب نداره، مصلحت هست بذارید، یا یسر نداشته باشه، ممکن است. خیلی قوانین بودن، خیلی تکالیف سرسخت ایجاد میکردن، اما قانون و ضرر نه. یه ارتکاز بشریست، یه ارتکاز ثابت هست. لذا این لا ضرر که میگه مستقیمن میره سراغ خود حکم. حکم و قانون ضرری ما نداریم، در اسلام نداره. لازم هم نیست بگیم که این نفی حکم است به لسان موضوع، نه، چون ارتکازونه اصلا مستقیمن رأسن میره به اون سمت. فایده ارتکاز همین است، فایده ارتکاز همینه، این رأسن میره اونجا قرار میده. خب اگر چنین بود، هادا اولا، هناک مقدمتون ثانیه، پیدن المقدمت الاولا، ضرر یختلف عن بعض المفاهیم الاخرى التي نفیت او توجه الیها نفی الاسلام، نفی الدین، مثل حرج و عسر و این حرفا. حالا یختلف عنها من ای جهت یختلف؟ من جهت ان هذا مرتکز اقلائی قوی ثابت و الدین عندما جاء و قال لا ضرر و لا ضرار هذا الذي قاله الدین ذهب الى ما قال للعقلاء و ما كان لدى العقلاء من ارتكاز و التصق به و حمل علی، این حمل بر اون شد، چارچوب اونو پیدا میکنه، این ارتکاز بشری. هذه المقدمه الاولى. مقدمه ثانیه چی میگوید؟
برخی هم مستند در مورد لازره را علاوه بر آیات روایت این سیگه عقلا ذکر کردن.
ببینید از سیره عقلا بالاتر، شاید تعبیر دقیق‌ترش ارتکاز است، تعبیر دقیق، چون اصلا سیره عقلا هم اعتبارش از ارتکاز میگیره، این در یک نهاد بشر قرار داره و پذیرفتن هم که سیره اذا وجه الیه تقریر و شاره یجعله حجتن. خب منتها اینجا اگه شاره سکوت میکرد میگفتن امضا کرده، اما سکوت نکرده، اینجا یک حکمی داده که این حکم دقیقا وارد در محل نیست که للعقلاء فیه ارتکازون. نزد عقلا چه ارتکازی وجود دارد؟ القانون لیس ضرری ین، یه ارتکازیست. همه میدونن که قانون عادی کاری بکنه، و قانون به خودش مشکل ایجاد بکنه که نمیشه که. لذا وقتی شارع این رو میگه، این میره روی همان قرار میگیرد، یعنی چیزی جدای از اون ارتکاز نیست. خب وقتی این طوره، این برخلاف یسرو این حرف هست. این مقدمه اول هست. اما اونی که شما میگی داره سیره وقتیست در قوانین باشه، یعنی قوانین بشری، قوانین ضرری نبوده. شما برید هر قانونی که تاریخی از آن در دست است ببینید، ممکنه ضرری بوده از آن جهت که اشتباه کردن، اما هیچگاه چنان نبوده است که آمده باشند و گفته باشند ما قانونی رو میخواییم وضع کنیم تا جامعه رو به هم بریزیم. و کدام کسی این کار رو میکنه؟ قانون برای اینکه جامعه رو نظم ببخشد. ممکن است یک مستبدی مثلا فرض کنید در یک کشوری قانون رو به نفع خودش و به ضرر مردم قرار داده باشه، اما این ارتکاز بشری نبوده است. ارتکاز بشری نه، قانون به جهت در جهت نفی ضرر و ایجاد نظم باشد. البته بحث قانون خیلی ارتکازا داره، ضرری نباشد، نظم ایجاد کند، چنین باشد، چنان باشد، مجموعه ای از ارتکازات پیرامون قوانین وجود داره که اینا شناساییشون برای تعامل با احکام دین خوب است، چون ما ها از خاستگاه ارتکازات قانونی بیایم به سراغ احکام اجتماعی اسلام، احادیث رو بهتر معنا میکنیم، احادیث رو بهتر معنا میکنیم و ارتکازات کمک ما هستند برای کشف ظرائف و دقایق اون روایات یا آیات. خب پس مقدمه اولا معلوم شد. مقدمه دوم، ببینید بحث مهم نیست، اگر بشه این رو پذیرفت برای فقه محیط زیست، این لازرر یک حضور فعالتری پیدا می کند، چون ما خیلی به لازرر احتیاج داریم. اگر ما این تلاشی که در حال انجامش هستیم و انجام ندیم، از لازرر فقط میتوانیم همان مصداقهای جدید را که برای فقر و شأن است خیلی تلاش کنیم، اون تجدد مصداقی رو پیدا کنیم، بگیم خب هازا ضرران. مثلا فرض کنیم در یک شهری یک کسی اومده کارخونه بنا کرده، دودش کل این شهر رو میگیره و چه امراض ایجاد میکنه. شما با لازرر میتونید شر اینو از سر شهر بکنیم، نمیشه. اینا تجدد مصداقی است ولی دایرش محدوده. ما میخواهیم لازرر رو اگر این تلاشمون به کرسی بنشیند و ثابت بشود، میخواهیم از لازرر یک استفاده جهشیافتهی که دقیقا با آنچه که امروزیان در ارتباط با آسیب‌های متوجه به محیط زیست فهرست می‌کنند و نفی می‌کنند، می‌خوایم با این هماهنگ کنیم نگاه دینی رو. حالا ببینیم آیا می‌شود با این دو سه تا مقدمه‌ای که ما پشت سر هم می‌آوریم این رو ثابت کنیم یا نه. به نظرم مقدمه دوم بماند برای بعد تا حوصله بیشتری جهت تثبیت و اثباتش باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.